بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ به سوالات رو پیگیری میکنیم. ببخشید چه روزهایی؟ خب این که حالا تو شیراز بنده یه توی جایی برنامه دارم که امکان حضور عزیزان نیست، در واقع برای دانش آموزان هست، بسیج دانش آموزان، و توی اردوگاهی نمیشه همه باشن، ولی توی محرم خدمت عزیزان بودم. خدمت شما عرض کنم که دیگه گذشت. منظور خدا از این که خدا به جهل گفت اگر اسیان کنی تو را اخراج میکنم چیه؟ خدمت چیز میکنم از رحمتم. ببینید الان همینجا هستش، این اسایت بعد از ذلك اخرج تو که و جندک من رحمتی، یعنی خارجت میکنم از لوازیر رحمت خودم، از رحمت خودم میرانمت. این اخراج کردن من رحمتی داره، اخراج تو که من رحمتی، تو رو از در واقع دایره رحمت خودم خارج میکنم، این دیگه مورد رحمت قرارت نمیدهم. درست شد؟ مورد غضب قرار خواهی گرفت در مقابل رحمت خدا، غضب خداست. خب جنود جهل همش از جنس اسیانه. خب اینا هم یادم رفت بگم، کاش میگفتم. که نه، عقل و جهل ظاهر روایت اینه که دو تا موجوده، دو تا حقیقت مجزا از انسان هستن. این دیگه تصریح روایات، و میتونیم بگیم که انسان کامل بیش از تو آخر این روایت هم هست، تو آخر همین روایت هست که انسان کامل در واقع به طور کامل از عقل بهره منده و از جهل و سربازان جهل در سرزمین وجودش چیزی نداره. انتهای همین روایت اینو میگه. و ابلیس کاملا تابع جهل و جنود جهله و از عقل در واقع بهره ای نداره. اینو میشه گفت این مکالمه بین جهل و عقل با خدا. یاد ابلیس میفتم که به خدا گفت تعداد انسان ها که اضافه میشه به تعداد افراد من هم اضافه بشه، و شباهت بعدی جهل با ابلیس این که خدا ابلیس هم لعنت کرد و جهل هم همینطور. بله، من هم همین نکات رو در لابلای گفتگو عرض کردم که در واقع این مشابهت هم نشون میده که ابلیس و هر کسی که راه ابلیس رو هم بره، مثل قابیل. میگه قابیل چی گفت؟ قابیل گفت چرا خدایا اعمال اون قربانی اونو قبول کردی، قربانی من قبول نکردی؟ اگه من قبول کردیم اونم استکبار کرد، اونم حسادت کرد. بعدم که دیگه در واقع اونجا خدا چون به امکانات مساوی هم به هر دو داده بود، دید که مطالبهش پاسخی داده نشد و خواستش برآورده نشد، از حسد زد حابیل و کشت. این اصلا جریان جریان جهله که همه دارن به همین روال عمل میکنن. نوع خلقت عقل و جهل از نور و دریای شور در سرزمین‌ها تاثیر داشت. میتونستن علی رغم این خلقت مسیر متفاوت رو در پیش گیرن. بله این سال خوبیه که حالا هفته جلسه بعد شنبه انشالله به این مطلب بپردازیم که دریای شور خلق کردنش دیگه داستانش چیه، ولی ظاهر روایت این هست که اون خلقت اولیه به هر دلیلی که بوده جبر آور نبوده و سبب این نبود، چون اگه جبر آور بود دیگه امر و نهی و بعد مدح و ذم و نمیدونم دوباره فرصت مجدد و عصیان و اینها بی‌معنا میشد. ولی میتونستیم بگیم که خداوند میدانست که مثلا این چگونه عمل میکنه، یا از قبل از اینم اینا مثلا سابقه داشتن، فرض کن یعنی مراحلی رو قبل از این طی کرده بودن، و فرض کن خدا که جسم آدم رو خلق کرد قبلش ارواح مؤمنین و ارواح کفار در عالم روح زندگی میکرد، بعدن جسم بهشون عطا شد و وارد عالم ذر، حالا اجسام ذری بهشون عطا شد، بعد اجسام فیزیکی و وارد عالم دنیا شدن، لذا سابقه دار بودن نزد خدا. پس اشکالی نداره اگه دفعه مثلا بگیم خدا اجسام فرض کن شمر و خولی رو متفاوت از اجسام مثلا اهل بیت و پیامبران خلق کرد، چون اونها سابقه ای داشتن در ایمان، اونها سابقه ای داشتن در کفر، و خدا به خاطر اون سابقه قبلی حتی تو خلقت جسم مادی و فیزیکیشون تفاوت قائل شد، مثلا اینا رو از علیین خلق کرد، گل علیین رو از گل سجین خلق کرد. میشه اینها رو در واقع قائل شد به خاطر سابقه عمل کرده قبلی، اینجوری میشه، همین الان هم میشه، تو زندگی ما هم میشه، ما یه سابقه عمل کردی داریم، واسه همین به یه کسی توفیق میدن به یه کسی نمیدن، الان میگه آقا ای کربلا نرفتی مثلا توفیق رو ازت گرفتن مثلا، حالا بعضیا مانع دارن وظیفه دیگری دارن، منظور اینه هر کی کربلا نرفت توفیق رو ازش گرفتن و یکی یه تکلیف اولایی داره، ولی به هر صورت یکی از دلایلش هم سلب توفیق، سلب توفیق هست دیگه، این سلب توفیق به چه دلیله؟ یعنی داره خدا بستر عمل کرد رو میگیره، چرا میگیره؟ به خاطر عمل سابق، ولی این بست همچنان در وضعیت فعلی و در آینده امکان تصحیح رفتار وجود داره، بازم اراده وجود داره، بازم خوب و بد رو میتونی انتخاب بکنی. این دقیقا همینو که الان مثال زدم ببریتش عقب، در اون زمان هم میشه همینو گفت. خب استاد دیروز درباره عرفان علما و امام و دیگر عرفا صحبتی فرمودید، برای حقیر ابهامات پیش آمده، آیا شما عرفان رو قبول ندارید و فرمودید اگر امام و یا دیگر علما هم الان بودن نظرشون نبود عرفان عوض میشد؟ حقیر خیلی برام ابهام پیش آمده، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. بله بنده عرض کردم که بین نظام معرفتی همه علما با نظام دانشیشون اختلاف بگذارید. کلن دانش‌هایی داریم به نام دانش فقه، اصلا تو خود فقه یه بحث‌های معرفتی است که در روایات اومده، ولی دانشی داریم به نام بخشی از فقه دانش عرفان نظری، دانش فلسفه که قطعا یک دانش، فیزیک و ریاضی و نمیدونم علوم انسانی علوم تربیتی و فلان، این هم دانشه که حالا ما دانش‌های اسلامی خیلی نداریم، یعنی مسلمین طراحی کرده باشن، دانش‌های علوم انسانیمون نوعاً وارداتی، ولی اینا همه دانشه. دانش یعنی چی؟ یعنی دانش یک نظام مفاهیمیه که انسان می‌سازه. چطوری نظام مفاهیمو می‌سازه؟ بر اساس فهمی که از عالم داشته و کارکردی که مد نظرش بوده. اومده یک دستگاهی ساخته که بر اساس این دستگاه یه واقعیتی رو توضیح میده. یه دستگاه مفهومی. دستگاه مفهومی یعنی چی؟ مثلا شما میای میگی من حرکت میکنم، حالا که وقتی میدوام یه چیزایی میفهمم، اولا جابجا میشم، بعد میفهمم که یه سرعتی دارم، بعد میفهمم که علاوه بر سرعت یه چیزی دیگه هم دارم که من لفظ شتابو براش به کار میگیرم، بعد فیزیک میاد در واقع اصطلاحاتی تعریف میکنه به نام جابجایی، سرعت، شتاب، بعد میگه مثلا تغییرات جابجایی در زمان میشه سرعت، تغییرات سرعت بر زمان میشه شتاب. ببین اینها دیگه اینجا وقتی رسید و این اصطلاحات رو تعریف کرد، این اصطلاحات علمی میشه و نسبت‌هایی رو هم قواعدی هم بینشون دانشمند کشف میکنه. ولی این مبتنی بر یه درکی بوده موقع حرکت، اون درکی که فارغ از همه واژه ها و اصطلاحات توی زندگی وقت حرکت میکرده فهمیده چند تا چیز وجود داره که حرکت، یکی تو حرکت جابجایی داریم، یه سرعت داریم، یه شتاب داریم و اینو فهم کرده، بعد رفته براش آکسیوم ساخته. آکسیوم یعنی در واقع اون واژه های دانشی که شما میسازید. حالا مثلا مثال زدم اون دفعه علوم تربیتی، گفتم که شما میگید عوامل تربیتی، موانع تربیتی، روش های تربیتی، اصول تربیتی. یکی میگه آقا اصول تربیتی یعنی چی هستن؟ ما اصول تربیتی داریم تو روایت. میگه نه اینو من ساختم، من یه دانش تربیت دارم سرسامون میدم برای اینکه اون فهم تربیتیمو در این قالب بیان کنم. میگه بچه تو این قالب، میگم چون اینجا کارآمدتره. مثلا میتونم به مربیم بگم آقا اصول یعنی آن قواعدی که شما باید در همه برنامه هایت به آن ملتفت باشیم، ولی روش ها در واقع اون برنامه ریزی های جزئی است که شما در صحنه های مختلف میتوانی برخی از روش ها را که کارآمدتر است به کار بگیری. پس اصول رو همیشه بهش التفات داشته باش تو همه فعالیت هات، ولی روش ها نه، از فعالیت به فعالیت دیگر تغییر میکنن. من دارم اینا رو با این اصطلاحات، عوامل و موانع چیه؟ موانع اون چیزهایی که شما مثلا تو برنامه ریزی باید ملتفت باشی که از پیش پایت برداری اگر وجود داره، اینا موانع تربیته. اهداف تربیت چیه؟ اهداف اون نقطه‌ای که میخوایم بهش برسیم مثلا. و و و اینا اصطلاح سازی های منه، درست شد؟ این میگن دانش. مثلا عرفان نظری دانشه، فلسفه دانشه، درست شد؟ مبتنی بر یک درکی از عالم طراحی شده. دانش ما طراحی میکنیم، دانش اقتصاد یه دانشه، دانش علوم تربیتی دانشه، دانش هستی شناسی هم که فلسفه باشه دانشه، درست شد؟ دانش حتی اصلاح رذائل و ارتقاء فضائل هم که دانش اخلاقی دانشه، اونم قابل باز طراحیه. فهمیدین؟ این غیر از اون معرفت و فهمیست که من نسبت به عالم دارم. یعنی اگه یک کسی اومد مثلا دانشی رو که لحمی ساخته نقد کرد، معنیش این نیست که فهم لحمی از او کمتر بوده. نه، ممکنه اتفاقا همه علما صد برابر مثلا فرض کن من و شما فهم معرفتی و نسبت حقیقت عالم فهم داشته. حقیقت عالم تربیت رو علمای سابق خیلی عمیق میفهمیدن، ولی نیومدن دانش تربیت بر اساسش بسازن. اینکه دانش تربیت طراحی نکردن و ما الان دانش تربیت اسلامی نداریم، آیا معنیش اینه که اونا فهم تربیتی نداشتن؟ آیا معنیش اینه که اونا تربیت رو نمیفهمیدن؟ آیا معنیش اینه که اونا تربیت بلد نبودن؟ نه آقا، اونا تربیت رو با گوشت و پوست و استخوانشون فهمیده بودن، ولی نیومدن یک نظام دانشی برای تربیت طراحی کنن و بر اساسش مثلا یه نهاد تربیتی مثلا بسازن. یا اگه ساختن نهاد تربیتی از بین رفته، ادبیات دانشیش هم وجود نداشته که بعداً امتداد پیدا بکن. دقت کنید، لذا الان وقتی تو دانشگاهمون درس میدیم، علوم تربیتی غربی رو درس میدیم، با وجودی که این همه علما کار تربیتی کردن. پس فرق بین معرفت و دانش، درست شد؟ اگر کسی اومد دانشی رو نقد کرد، معنیش این نیست که فهم معرفتی اون عالمو داره نقد میکنه، یا میگه من از او بهتر میفهمم. چه بسا که او فهمش رو در قالب یک دانش صورتبندی نکرده باشه، یا اون دانش مثلا حضرت امام که مثلا با دانش فلسفه مواجه شده، دانش فلسفه از ارسطو افلاطون شروع شده، اومده جلو یه سیری داشته، حضرت امام یه جایی با این ارتباط پیدا کرده، اون دانش رو فهمیده و تدریس کرده و یه بخشش هم تصدیق کرده یا نقدهایی هم حاشیه‌هایی هم بهش زده. ولی سوال، آیا حضرت امام فهم هستی شناسانه خودشان از عالم را در قالب دانشی به نام فلسفه مثلا حضرت امام ریختن که بگن این هستی شناسی من از عالم است؟ نه، اون هستی شناسی فلسفی امتداد همون هستی شناسی تاریخی بود و حضرت امام فرصت پیدا نکردن یه تحول بنیادینی مثلا در دانش مثلا فلسفه و عرفان نظری ایجاد بکنن و بگن اون فهم معرفتی من الان بر اساسش دانشی من ابداع کردم. دقت فرمودین؟ اینها رو باید اذا بهینشون اختلاف، اذا اشکالی نداره کسی بیاد مثلا دانشی رو نقد کنه، بگه من مثلا دانش فلسفه رو نقد میکنم، دانش عرفان رو نقد میکنم. یکی نقد بگه آقا امام عرفان خونده، آقا امام فلسفه خونده، شما داری امامو نقد میکنی. آقا امامو نقد نمیکنم، دانش دانش فلسفه رو نقد میکنم، فهم معرفتی امام هزار برابر من بوده، قبول دارم، و من هنوز به فهمی که امام از عالم داشته نرسیدم. امام 10 برابر من روایت خونده، 100 برابر من قرآن خونده، فهم عمیق‌تری هم داشته، نتیجه انقلاب اسلامیه. ولی اون فهمه در قالب دانش در اومده. اصلا الان علوم تربیتی داریم، الان علوم سیاسی داریم که امام طراحی کرده باشه، بچه تو دانشگاه درسش نمیدیم؟ مگه امام سیاست نمیدونست؟ خیلی سیاست میدونست. بچه تو دانشگاهمون الان علوم سیاسی نداریم که برخواسته از دین باشه، چون اون فهم امام در قالب دانش سیاست ریخته نشده. امام فرصت این کار پیدا نکرده. در قالب دانش تربیت هم ریخته نشده. در قالب دانش فلسفه هم ریخته نشده. در قالب دانش هستی شناسی در واقع دانش نمیدونم عرفان هم ارتقای، حالا عرفان رو به هر معنا که بگیرید، مثلا بگیم اخلاق، ارتقا، رسیدن به خدا، اونم ریخته نشده. یک حاشیه هایی بر دانش موجود از سوی امام زده شده، مثلا به این معناست. پس نقد این دانش ها به معنی نقد اون علمایی که این دانش ها را درس داده اند و خونده اند، معنی نقد فهم معرفتیشون نیست، و معنیش این نیست که ما از اونها عالم رو بهتر میفهمیم. من اینو گفتم، حالا نمیدونم الان دیگه براتون روشن شده روشنش. اقبال و ادبار جهل میشه بگیم، گفتن با توجه به اقبال و ادبار جهل میشه بگیم نفس اماره یکی از سربازهای جهله، یعنی از جهل به وجود اومده. مگه روایت، حالا ما در مورد نفس هنوز باید ببینیم روایات نفس رو، چه من نفس رو اگه بگیریم من مگه نفس من باشم که شؤونی دارم، یعنی میتونم تبعیت ظرفیت این رو دارم که تابع جهل بشم، ظرفیت این رو دارم که تابع عقل بشم. اون ظرفیتی که تابع جهل میتونه بشه، چون سر دوراهیه دیگه، بهش گفتن نفس اماره. اون ظرفیتی که میتونه تابع عقل بشه، یعنی این ظرفیت دوگانه در من وجود داره، بهش گفتن نفس مطمئنه. حالا روایتی نداریم که دوباره این نفس مطمئنه و نفس لوامه دوتا موجودن، مثلا حقیقت دوتا ظرفیتن به من داده شده. من ظرفیت اطاعت و عدم اطاعت دارم. اگه اطاعت کردم، یعنی بر اساس شهوات خودم عمل کردم، اصطلاحا میگن نفس امار است. اگر تابع عقل بودم، نفسم در واقع نفس مطمئن است. سلام خدا قوت. آیا عقل بشر رو به افزایش است؟ خیر، بله، بارها فرمودیم، گفتیم که عقل بشر رو به افزایش، یعنی خدا اعطاییه، گفتیم عقل بشر اعطاییه، خدا عطا میکنه. حالا در روایت های بعدی هم داریم العقل هبا من الله، عقل اعطاییه، هدیه ایست از جانب خدا، اعطایی ایست از جانب خدا به مردم داده میشه. به میزانی که عقل دادن، انتظار عمل هم دارند و هی سطح امتحان ما بالاتر میشه. هوش بشر چطور؟ هوش اون در واقع ذهن و قدرت تحلیلیه که به ما داده شده، اونم متفاوته توی آدمهای مختلف، ممکنه تو قرون مختلف هم متفاوت بشه. یعنی انسان به تبع سبب اینکه یواش یواش در واقع قابلیت‌های ذهنی قبلی‌ها رو میبینه، ارتقاء ذهنی پیدا کنه نسل بعد، اینا ممکن هست. ولی هوش در واقع اون ظرفیت ذهنی است که برای محاسبه گری، برای محاسبه گری به ما داده شده، درست شد؟ که حالا میتونیم در راستای عقل ازش استفاده کنیم، عاقلانه ازش استفاده کنیم، میتونیم جاهلانه ازش استفاده کنیم. صدا قطع شد، صدا رفت، صدا نیست، صدا قطع شده. نه، یعنی الان صدای من نیست. یعنی خیلی صدا قطع بود. خب دیگه خیر بود، انشالله زمانم گذشت و انشالله ما رو میبخشید دیگه. اکثر سوالا رو پاسخ دادم. الحمدلله رب العالمین.